دعای اول صحیفه سجادیه و عجزت ان نعتهی اوهام الواصفین. درباره نعت صحبت شد، اوهامم توضیح دادم. حالا مرکب این جمله یعنی عجزت ان نعتهی باید بیان بشه. منتها قبل از اینکه وارد بیان این عجزت بشم، این بحث مطرح شده که چگونه صفات خداوند که عین ذاتش هستند تکثر پیدا می کنند. خب خداوند صفات متعدد داره، اینا رو، این صفات رو همه معتقدند که همه، یعنی همه شیعیان و همه فلاسفه، چه متکلم شیعه چه فیلسوف، معتقد است که این صفات عین ذاتند. معینیت اختزا میکنه که کثرت نداشته باشند. حالا تکثر چطور درست شده برای اوصاف؟ چون ذات واحده، اگه اینا همه عین ذاتن خب همه میشن واحد، چطور تکثر درست شده؟ نه، تکثر خود صفات، تکثر ذات و صفت هم مطرح میشه، تکثر صفات هم با هم دیگه مطرحه. اون سوالی که شده بود درباره تکثر صفات بود که این صفات و اسما چطوری متکثر شدند. اینو شاید سه جور بتونیم بیان کنیم که در واقع یک جوره، منتها با سه تا بیان. بیان اول که بیان است قابل فهم و روشنتر از اون دو تایی دیگه، بیان است که علمای عقلی گفتن، حالا چه متکلم چه فیلسوف و حتی گاهی هم عارف گفتن که ما مقایسه میکنیم بین ذات و بین اموری، مقایسه های متعدد انجام میدیم، با هر مقایسه ای اسمی یا صفتی رو به دست میاریم. مثلا ملاحظه میکنیم که خدا به اموری پیش خدا مکشوفند، اموری رو ملاحظه میکنیم، رابطه شون رو با خدا میسنجیم، میبینیم رابطه کشفه، یعنی خداوند به اونها پیش خدا مکشوفند. از اینجا میفهمیم که خداوند صفت علم دارد، امور رو ملاحظه میکنیم که صادر شدند، همون اموری که مکشوفند صادر هم شدند. ما با نسبت صدور ملاحظه میکنیم، میگیم خدا قادره. یه وقت نسبت رو کشف میگیریم، میگیم خدا عالمه. یه وقت نسبت رو صدور میگیریم، میگیم خدا قادره. با هر کدام از این نسبت ها یه صفت درست میشه. بله؟ نه، حالا اینو عرض میکنه. خب اوصاف با این نسبت های متعدد میشند. ممکنه کسی این شبهه به ذهنش بیاد که پس ما داریم صفات رو متکثر میکنیم و تکثری در کار نیست، یعنی با تصرف ذهن ما خداوند داره عالم میشه، قادر میشه. این ممکنه این شبهه به ذهن بیاد که ساختنی این تکثر، واقعی نیست. اگر منظور از این شبهه این باشد، میخوام جواب بدم، اگر منظور از این شبهه این باشد که ما کثرت رو میسازیم، این حرف درستیه، کثرت رو ما میسازیم. اما اگه منظور این باشه که این کثرات رو که همون اسماء اند و در مرتبه ذات عین همند، ما این کثرات رو داریم میسازیم، این درست نیست، چون این به دخالت ما نیست. واقعا این نسبت ها موجوده، یعنی خدا نسبت به اشیا هم نسبت صدور دارد، هم نسبت کشف دارد، هم نسبت مریض کردن شفا دادن، همه این نسبت ها رو داره. این نسبت ها نسبت های واقعی هست، ما کشفشون میکنیم و بیانشون میکنیم. بنابراین بله، ببینید یه وقتی ما واحد رو کثیر میکنیم، این واحد واقعا واحده، اون وقت هم که کثیرش میکنیم بازم واحده، اما نسبت هایی رو ملاحظه میکنیم. نسبت رو، نسبت ها واقعی هست، یعنی در واقع نسبت هستش، هست، موجوده، و این که این نیست که ما این نسبت ها رو ساخته باشیم. پس اسما رو ما نساختیم، چون این اسما از نسبت ها دست میاد. اما این اسما رو که اونجا که واحده، ما اگر کثیر ببینیم این ساخته ماست. ما حالا به ساختن خودمون کار نداریم، بیام سراغ واقعیت. واقعیت اینه که یک ذات هست که این ذات به امور و مخلوقات نسبت دارد. این نسبت ها نسبت حقیقی هست، و چون نسبت ها متعددند، اوصاف و اسما متعدد میشند. حتی اون زمانی که این اشیا وجود ندارند، خدا به اونها عالمه، خدا نسبت به اونها قادره، ولی قدرتشو اعمال نکرده. پس نسبت ها موجودند، اما نسبت های امر بیرونی هستند، فقط قدرت بر تکثر دارند، و الا یک ذات همه این اوصاف درش هست، بدون اینکه این اوصاف ظهور جدای از هم داشته باشند. و نسبت ها هم موجوده، منتها اگر ما به نسبت ها توجه کنیم، نسبت ها هم حیثیت اضافه نمی کنن. نسبت خارج از ذاته. خداوند به اون موجوداتی که هنوز آفریده نشدن علم داره. خب یعنی چی نسبت، چجوری نسبت به اونها داره؟ این البته در جای خودش باید بحث بشه که خداوند چگونه به معدوم ها نسبت داره، ولی ثابت میشه که نسبت داره، به معدوم ها هم نسبت داره. منتها بعضی میگن به صورت اون معدومات که پیش خودش حاضره نسبت داره، و از طریق صورت اون معدومات رو میشناسه. بعضی میگن از طریق این ثابته، بعضی میگن از طریق حقیقت اینها، که حالا اینو توضیح میخواد. پس نسبت موجوده، منتها اون منسوب الیه چیست درش حرفه. مسلم منسوب الهی که وجود مادی و وجود زمانیست هنوز نیمده، پس اون مورد نسبت فعلا نیست. یه چیزی دیگری که کاشف از اونه مورد نسبته، که این عرض میکنم تو بحث علم مطرح میشه که خداوند به این اشیا منسوب است. به چی این اشیا منسوبه؟ به صورت علمیشون، به حقیقتشون، به این ثابتشون، به چی منسوب؟ این تو باب علم بحث میشه. ولی نسبت از همون اول هست، نسبت از همون اول هست، یعنی در ازل هست. پس علمم در ازل هست. ما اون وقت اگه این نسبت ها رو توجه کنیم، جدا میکنیم علم از قدرت، چون نسبت ها جدان. اگر نسبت ها رو توجه نکنیم، تمام این اوصاف میشن یکی و همه میشن عین ذات. روشن چی عرض کردن؟ حالا این که اینو مشغول گذاشتم که نسبت در همون ازل موجوده، اینو بیان نکردم، اما یه اشاره کردم که نسبت به صورت علمیه اشیا نسبت به اعیان ثابته اشیا، نسبت به حقیقت اشیا، اینا رو توضیح دادم. ولی صورت علمیه چیه؟ چرا در واجب تعالی تکثر ایجاد نمی کنه؟ حقیقت یعنی چی؟ عین ثابت یعنی چی؟ اینا رو دیگه توضیح ندادم، چون نه در جای خودش باید توضیح داده بشه و بحث مفصلی هم داره. پس اصل نسبت ها موجودند، خدا هم که موجوده. این نسبت ها رو اگر نگاه کنید، چون نسبت ها کثیرند، اسما کثیر میشند. واقعیت اسما رو نگاه کنید، به نسبتشون کار نداشته باشید، همشون در خداوند واحدند، یعنی در واقع همون ذات خدا، چیز غیر ذات نیستند. حالا ما حق داریم نسبت رو نگاه کنیم یا نه؟ چون نسبت ها نسبت واقعی هستند. بله، ما باشیم نباشیم این نسبت ها هستند، منتها نسبت ها چون خارج از ذاتند، تکثری که درست میکنند آسیب به وحدت ذات نمیرسونه. این یه بیانه که بیانیست که علمای عقلی بهش معتقدند. عرض کردم متکلم هم اینو میگه، فیلسوف و عارف هم میگه. اما یه بیانی داریم، بیان عرفانی. که این بیان عرفانی هم بیان خوبیه. میگن خداوند خودش رو جلوه داد، غیب بود، مخفی بود، خودش رو جلوه داد، این نشون داد. با جلوش اسما پدید آمدند. ملاحظه کنید یه مثالی من بزنم که اون مثال همونطور که بارها عرض کردم خیلی فرق داره با ممثل، ولی ما به اون بچه شبهش توجه میکنیم، به اون اختلافات و به قول خودمون مبعداش توجه نمیکنیم. یه مطلب علمی رو شما جلوه میدید پیش مخاطبتون، الان غیبه، مخاطب خبر نداره، تو ذهن شما هست، مخاطب ازش اطلاعی نداره، اینو جلوه میدید. با جلوه دادن لفظ درست میشه، الفاظ رو میگید، این جلوه همون مطلب عقلیه. ممکنه شما بار دوم طور دیگه همون مطلب رو بیان کنید، جلوه عوض میشه، میشه جلوه دوم، ولی مطلب همون مطلب قبلیست، مطلب عقلی عوض نشده، جلوهش عوض شده، نمودش عوض شده، ظهورش عوض شده. مطلب بار سوم ممکنه بگید، بار صدوم ممکنه بگید، با جلوه های مختلف. پس وقتی مطلبی رو که قیبه جلوهش میدیم، این به یه نحوی ظهور پیدا میکنه، ممکنه ما به نحوی دیگه هم جلوهش بدیم، ظهور جدید پیدا کنه. خداوند تجلی میکنه، یعنی خودش رو جلوه میده، یعنی آشکار میکنه. حالا چه کسی باشد اون آشکار رو ببینه چه نبینه، خودش آشکار کرده. با هر آشکاری یک نمودی حاصل میشود که او رو نشون میده، مثل اینکه این الفاظ ما نمودن بر اون معنی عقلی و نشوندهنده معنی عقلی هند، این جلوه ها هم نشوندهنده خدا هستند. حالا خدا یک بار جلوه می کند این همه اسما ظاهر می شود، یا به تدریج جلوه می کنه. در روایات آمده که خداوند یک اسم رو روشن کرد، بعد از اون اسم مشتقات کرد، معلوم میشه جلوه ها مختلف بودند. اول یه جلوه عام شده، بعد اون جلوه عام دوباره با جلوه به وسیله جلوه های خاص متعدد شده. میشه دیگه یه انسانی مطلب کلی رو، مطلب عقلی رو به یه صورت کلی جلوه بده، بعد مخاطب بپرسه خیلی روشن نشد، روشنترش کن، بعد همون مطلب کلی رو که جلوه داده بوده دوباره اون جلوه رو جلوه میده، دوباره اون مطلب کلی رو توضیح بیشتر میده. هما توضیح بیشتر جلوه دوم درست میشه که وضوح بیشتری داره. ممکنه مخاطب بگه بازم روشن نشد، جلوه سوم به هاکزا. پس ممکن است که اولین جلوه یک اسم درست کرده باشه، جلوه های بعدی اسما بیشتر. ممکن هم از همه جلوه هم با یه جلوه همه اسما ظاهر شده باشه. این نکته رو تا اینجا من گفتم، یه شاهدی هم میخوام برش نقل کنم. ما خدا رو چطوری میشناسیم؟ بالاخره خدا تا شناخته نشه عبادت نمیشه، مورد اعتاد و اعتراف قرار نمیگیره. بنابراین ما خدا رو میشناسیم. چطوری میشناسیم؟ گفته میشه با علم حضوری. با علم حضوری ما خدا رو میشناسیم. یعنی خدا پیش فطرت ما حاضره و به همون تعبیر اندازه میکنم، تعبیر خیلی خوب نیست ولی عبارت دیگه نداریم، به همون اندازه که خدا پیش فطرت ما حاضره به همون اندازه ما او رو میابیم و به او عالمیم. این میشه علم حضوری. همه انسان ها به خداوند علم حضوری دارن، چون فطرت همه خداشناسه. خدا برای فطرت همه تجلی کرده، همه خدا رو از راه این جلوش میشناسند. علم حضوری داریم به خدا. این یک بیانه که بیان خوبیه که علم ما به خدا حضوریه. یه بیان دیگه است که ما از طریق اسماء خدا به خدا عالمیم. از طریق اسماء خدا به خدا عالمی، یعنی مفهوم علم رو در مورد خدا میدونی، مفهوم قدرت رو میدونی. این مفاهیم کنار هم میذاریم، با اجتماع این مفاهیم خدا رو میشناسیم. یعنی خدا به توسط اسماء مفاهیم مجتمع شناخته میشه. اینو اگه تو منطق ببریم اسمشو میذاریم خاصه مرکبه. ما خدا رو با خاصه مرکبه میشناسیم. حالا اینجا یه مثال بزنم، این مثال ها رو دیگه لازم نباشه تاکید کنم. این مثال ها مقرب هستن، مباهد هستن، خیلی اختلاف دارن با ممثل، ولی اون بچه شبهشون مورد نظر ماست و میخوام از اون بچه شبه استفاده کنیم. انسان رو میخواد معرفی کنید. یه بار میگید که حیوان ناطقه، این میشه حد، یعنی جنس و فصل میرید. یه بار میگید حیوان زاهکه، این میشه رسم. با چی معرفی شدید؟ با خاصه بسیط، یعنی زاهک. با خاصه بسیط معرفی کردید انسان رو. یه بارم انسان رو با خاصه مرکب معرفی میکنید. انسان عریض الاظفاره، یه خاصه عریض الاظفاره، باد البشر است مستویل قام است. ملاحظه کنید یه خاصه درست کردید که مرکب شد از چند تا عرض عام، ولی اون مرکب شد خاصه. یعنی باد البشر است، پوست بدنش ظاهره. خب بعضی موجودات هم پوست بدنشون ظاهره، همشون که مو و پر ندارن. بعضیا برهنن، حشرات هم میدارن، حشرات پوست بدنشون ظاهره. پس این عرض، عرض خاص انسان نیست، عرض عامه. بعد مستقل قامه است، رو دو پا را میره، رو دو پا میسته. خب بعضی موجودات دیگه هم این چنینن، خرس گاهی از اوقات دو پا برمیشه، پنگوئن همینطور. موجودی به نام آفتاب پرست داریم، رو دو پا برمیشه، رو به خورشید، از آفتاب استفاده میکنه. بعضی موجودات هستن که دو پایی هستن. حالا به اندازه انسان شاید رو دو پا بایستدنش ادامه پیدا نکنه، ولی یه ذره میتونه. خب پس این عرض هم میشه عرض عام، اختصاص به انسان نداره. بعد عریض الاظفار مثل شیر و پلنگ و اینها نیست که ناخونشون تیزه. خب تو موجودات به یدید عریض الاظفار هم پیدا میکنید، پس این عرض هم میشه عرض عام. ولی این سه تا عرض عام رو کنار هم میذارید، ترکیبشون میکنید، مجتمعشون میشه خاصه، اختصاص به انسان داده دیگه، در حیوانات دیگه نیست. اینو بهش میگن خاصه مرکبه، یعنی اعراضی که خودشون خاصه نیستند ولی وقتی کنار هم جمعشون میکنید مرکبشون میشه خاصه. این بهش میگن خاصه مرکبه. گاهی از اوقات اشیا رو با خاصه مرکبه میشناسیم، مثلا همین الان انسان رو بشناسیم از طریق همین خاصه مرکبه که الان عرض کردم میشه شناخت. گفته میشود که خدا رو از طریق خاصه مرکبه میشه شناخت. عالمون، خب این عالم، خدام عالمه، موجودات دیگر هم به افاظه خدا عالمه، قادرون به حال چیز. اینا همه رو کنار هم جمع کنید، اسما رو کنار هم جمع کنید، خدا به توسط این مجموعه شناخته میشه، یعنی خدا رو به توسط خاصه مرکبه میشناسیم. چون این اوصافی که برای خداست در یک جا جمع نشدند، اونی که درش این صفات جمع شده خداست. پس خدا رو با این خاصه یعنی اسما که وقتی جمع شدن میشن خاصه، خدا رو با این خاصه مرکبه میشناسیم. تا اینجا مطلب گفته شد. این کلام به ظاهرش اشکال داره، این نظریه اشکال داره، اون علم حضوری اشکال نداره، به خدا عالمی به علم حضوری اون اشکال نداره، ولی این که به خدا عالمی از طریق خاصه مرکبه ظاهرش اشکال داره. چون ما این اعتقاد عرفا دارند، من دارم الان بیان عرفا رو عرض می کنم. عرفا این بیان رو دارن که پیغمبر ما مظهر تمام اسماء الهی است، پس اسماء الهی در پیغمبر ما هم جمعه، اون خاصه مرکبی اینجا هم هست. بنابراین نمیشه گفت خدا رو از طریق خاصه مرکبی میشناسیم، چون خاصه مرکبه باز مشترک شد، اگه مشترک بشه نمیتونه خدا رو نشون بده. جواب اینه که یکی از اوصاف که اوصاف الهیت هست، اوصاف وجوب هست، این تو پیغمبر دیگه نیست، پیغمبر مظهر الهیت هست نه خود الهیت. این عبارت عوض میکنه، عبارت عوض میکنه، میگیم که خدا عالمه، عالمه به ذاته، عالمه بالغیر نیست. خب دیگه اختصاص پیدا میکنه به خدا، چون همه عالم ها عالمه بالغیر هن، یعنی به توسط غیر عالم هن، با معلم عالم هن، که معلم نهایی خود خداست، ولی خدا بدون معلم عالمه، ذاتن عالمه. پس قید میزنیم عالمون رو به وزاد وقت دیگه در پیغمبر پیدا نمیشه. ولی این کار اگر کردیم دیگه احتیاج نداریم دنبال خاصه مرکبه بریم، همون عالمون به وزاد تنها کافیه، خدا رو معرفی میکنه. منتها چون ما نمیتونیم از عالمون به وزاد، چون خود عالمون به وزاد کامل نمیفهمیم، ناچاریم قادرون به ذات، حیون به ذات، اونه دیگر هم اضافه کنی برای فهم خودمون که به خدا عالم بشیم. پس بازم خاصه مرکبه درست کردیم، اما اینجا خاصه مرکبمون از خاصه ها ترکیب شد نه از عرض های آن. ما در اون مثالی که زدیم عرض های آن ما آوردیم مجموعه رو کردیم عرض خاص، اینجا نه، اینجا هر کدامش عرض خاصه، عالمون به ذات مخصوص خداست، قادرون به ذات مخصوص خداست، تا آخر چون قیدای به ذات که میاد مخصوص خدا میشه. ولی چون این عالمون به ذات، قادرون به ذات و امثال ذالک هنوز هم برای ما مجهوله، ما همه رو جمع میکنیم از طریق این خاصه مرکبه، حالا اسمش رو بذاریم خاصه مرکبه، از طریق این خاصه مرکبه خدا رو بشناسی. خب حالا این علممون حضوری میشه یا حصولی؟ پس روشن شد که دو جور خدا رو میتونیم بشناسیم، یکی به علم حضوری که از طریق فطرت هممون الان اگر اناری نداشته باشیم خدا رو حاضر میابیم، یعنی نه اینکه صورتی از خدا در ذهن ما میاد، اصلا میابیم که خدا حاضره یا خودمون رو در حضور خدا میابیم، مگر اناد داشته باشیم یا قفلت داشته باشیم. پس همه علم حضوری به خدا داریم، اون مسئله ای نداره، مشکلی توش نیست. اما از طریق خاصه مرکبه بخوام خدا را عالم بشیم، آیا علم حضوریه یا اون علم حصولیه؟ اگر بخواهیم مفهوم عالم، مفهوم قادر، امثال زالش رو بیاریم، که این مفاهیم ما رو خداشناس نمی کنند، اینا یه مفهوم مرکبی رو به ما میشناسونند و خدا مفهوم نیست، نه مفهوم مرکب نه مفهوم بسیط، ولی ما از این مفاهیم منتقل میشیم، منتقل میشیم و خدا رو بعد انتقال از این مفاهیم میشناسیم. به محضی که منتقل شدیم باز مسئله حضور پیش میاد، که باز خدا به حضور دیده میشه، پس علم باز میشه علم حضوری. صورت ما نمیگیریم، مفهوم را وسیله قرار میدیم، پس مفهوم خودش تو ذهن ما میاد، صورت علمی هم ما نگرفتیم از خدا یا از علوم، فقط مفهوم گرفتیم، ولی از این مفهوم منتقل شدیم به یه واقعیتی که اون واقعیت رو کامل نمیشناسیم، فقط میدونیم واجد مصادیق این مفاهیم است، همین اندازه، و او رو به حضور میابیم یا همین حکم میکنیم واجد مصادیق این مفاهیمه، و وقتی هم عبادتش میکنیم میگیم کسی رو داریم عبادت میکنیم که این اوصاف رو دارد، خود اوصاف رو عبادت نمیکنیم، کسی رو عبادت میکنیم که این اوصاف رو داره، پس این اوصاف رو معرف او قرار میدیم تا خودمون او رو بشناسیم، ولی وقتی میخوام او رو بشناسیم بازم با حضور میشناسیمش. پس اینجا هم علم علم حضوریه. بعضی مستقیم گفتن خدا با علم حضوری شناخته میشه، اونا حرفشون خیلی صافه. بعضی ادعا کردن که ما خدا رو از طریق خاصه مرکبه میشناسیم، حرفشون یه خورده مبهمه، با این توضیحاتی که عرض کردم یه خورده از ابهام در میاد، ولی اونطورم تا آخر واضح نمیشه، ولی علم حضوری خیلی مطلب خوبیه. منطقه گاهی ممکنه ما بگیم علم حضوری نداریم، امام معصوم میفهمد بذار تو خطر بیفتی، اون وقت میفهمی علم حضوری داری، حالا علم به علم نداری ولی علم حضوری برات هست، وقتی تو خطر افتادی علم به علم پیدا میکنی. پس ما علم حضوری به خدا داریم و این حرف کاملی. خب این دو تا مطلب بود که دو جور بیان کردم، که اسما یکی با نسبت تکثر، با تکثر نسبت تکثر پیدا میکنه، یکی هم با تجلی و جلوه های مختلف. بحث تجلی که پیش آمد من خواستم یه استفاده بکنم، که این جلوه ها رو که کنار هم بذاری اون متجلی رو میتونی از طریق این جلوه ها بشناسی. این بحثی که الان مطرح کردم این مورد توجه نبود، این به عنوان شاهد ذکر کردم، اون چه مورد توجه ما بود تکثر بود، که اسما چطوری متکثر میشن، اون بحث ما بود، گفتیم از طریق تجلیات. بعد خواستم شاهد بیارم که این تجلیات رو کنار هم میذاریم و با همین جلوه ها خدا رو میشناسیم. یه مطلب دیگری بود که از بحث خود فاصله گرفتم، ولی بحث ما این بود که چطور اسماء الهی متکثر میشن. جواب دادیم از طریق تکثر نسبت، این توضیح داده شد. بعد جواب دادیم از طریق تکثر تجلی، حالا یا تجلی های متعدد انجام گرفته یا یک تجلی شده که مجله ها در اون تجلی کثیر بودند. این حال این دوم که نظر عرفا است. اون اولی نظر علمای عقلی بود، اهم از عرفا و فلسفه و کلام. یه مطلب سومی هم داریم، مطلب سومی داریم که در روایات آمده، و در اصول کافی هم بابی از ابواب به همین مطلب اختصاص داده شده، باب خلق الاسما، که خداوند همونطور که ما رو خلق کرده اسما خودش هم خودش خلق کرد. عالمون، قادرون، حیون، اینا اسما هند، اینا رو خودش خلق کرده، اینا مخلوقاتش هند. تکثر تو مخلوقاتشه، تو خودش نیست. ذاتش طوریست که عالم است، یعنی میتواند علم خلق کند، که اگه علم خلق کرد میشه یکی از اسما. ذاتش طوریست که قدرت دارد، پس میتواند قادر رو خلق کند. اولین قادری که خلق میکنه اسم خودش، بعد قادرهای بعدی عقل و نفس و اینا هم قادرن دیگه، اینا بعدا خلق میشن. اولین عالمی که خلق میکنه اسم خودش، بعد عقل رو خلق میکنه که اونا هم عالمند، نفس رو خلق میکنه که عالمه، قوای نفس رو خلق میکنه که اونا هم عالمند. پس خداوند عالم رو برای خودش داره خلق میکنه. بعد اون وقت این عالم رو ظهور میده در موجودات، عالم های دیگه خلق میشن، با ظهور خلق میشن. همه عالم ها ظهور عالمون او هستند، عالمون او هم مخلوق خودشه. اینم یه بیان. پس تکثر بیرون از ذات داره حاصل میشه به هر سه بیان. به هر سه بیان تکثر مال بیرون ذاته. بیان سوم میگفت خلق میکند. خب این که خلق که بیرون ذاته. بیان دوم میگفت جلوه میکند. جلوه ذات غیر خود ذاته. بیان اول میگفت با نسبت ها تکثر پیدا میکنه، نسبت هم خارج ذات هست. پس کثرت به هر سه بیان خارج از ذات، و ذات واحد است و عین این کثرات است. یعنی به وحدت این کثرات رو جمع کرده، به طوری که کثرات در اونجا واحدند. چطور میشه کثرات واحد باشند؟ اینم یه مثال بزنم که با مثال مطالب رو روشن کرده باشیم، چون عرض کردم اینجا راهی برای تبیین مطلب نداریم جز این که با مثال بیان کنیم. یه قانون داریم، هر واحدی رو تنزل دهی کثیر می شود. الان شما ملاحظه کنید مطلب علمی که تو ذهنتونه تنزلش می دید. ده جور ممکنه، صد جور ممکنه بیانش کنید. واحد رو تنزل دادید کثیر کردید، کثیر رو ترقی بدید واحد میکنید. مثلا یه نفر میاد توضیح المسائل یا شرح العمر رو میخونه، چند تا مسئله تو توضیح المسائل، چند تا مسئله تو شرح العمر است، میخونه، بعدم تعقل میکنه و مجتهد میشه. حالا یا با شرح العمر نشد، با اضافه کتابای دیگه، بالاخره مجتهد میشه. چند تا مسئله یاد گرفته تا مجتهد شده، هزاران مسئله یاد گرفته مجتهد شده. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی ملکه اجتهاد. اون ملکه همه این مسائل است، همه مسائل کثیر رو خونده، همه رو خونده، همه هم جسمانی بودن، تو کتاب نوشته بودن یا استاد بهش گفته، اینا همه رو جمع کرده برده توی عقله خودش، واحدشون کرده و این واحد شده ملکه اجتهاد. حالا اون کثرات شدن یکی، دو مرتبه همین واحد رو اگه بخواد تنزل بده میشه اون کثرات. پس اگر واحدی عقلی رو تنزل بدیم کثرت درست میشه. کثرات رو جمع کنیم ببریم تو مرتبه عقل، واحد مجرد کنیم، واحد درست میشه. هر چی شی به سمت تجرد از ماده بیاد وحدتش قیستر میشه. یه مثال دیگه عرض کنم، ما 5 تا قوه حاسه داریم، چشمه که میبینیم، گوش میشنویم، لامسه است که زبری و نرمی و حرارت و امثال ذالک رو درک میکنیم، ذائقه است طعم و باش حس میکنیم، و شامه است که باش بو رو احساس میکنیم. حالا میریم تو قوه خیال، همون قوهی که بعد از غیبت این محسوسات میتونه این محسوسات رو حاضر کنه. الان من یه چیزی رو دارم میبینم، بعد که این شی از جلوی چشم من رفت، من باز میتونم صورت اون شی رو حاضر کنم. به وسیله چیه؟ وسیله قوه متخیله. میتونم حاضر کنم. قوه متخیله مجردتر است از این قوای ظاهره. یه ذره به سمت تجرد رفتیم، هر 5 تا کاری رو که این 5 تا قوه حاسه انجام میدادن، متخیله به تنهایی انجام میده. یعنی بویی رو قبلا احساس کردم، الان اون بو نیست، ولی با متخیلم میتونم اون بو رو دوباره احساس کنم. مزه‌ای رو قبلا چشیدم، حالا میتونم با متخیلم اون مزه رو دوباره احضار کنم. چیزی رو دیدم، صدایی رو شنیدم، حرارتی رو لمس کردم، تمام اینها رو میتونم با یه قوه ادراک کنم. توجه کنید، اون وقتی که این قوه ها مادی بودند یا به مادیت نزدیک بودند، 5 تا بودند. حالا که یه ذره مجرد شدن 1. پس این چنینه که هرگاه مادی ها رو جمع کنید به سمت تجرد میبرید، هرگاه مجرده رو به سمت ماده سوق بدید، بله هرگاه مادی ها رو جمع کردید به سمت تجرد، بله مادی ها رو اگه به سمت تجرد بردید جمعشون میکنید، واحدشون میکنید. اینطوری باید میگفتم، اشتباه گفتم اول. هرگاه مادی ها رو به سمت تجرد ببرید جمعشون میکنید، واحدشون میکنید. هرگاه مجرد رو به سمت مادی بفرستید متکثرش میکنید. خب حالا در اوصاف الهی، این مخلوق های خدا که اسماء مختلفند، اینا رو مجردتر کنید که بره ذات، بشه ذات خدا، بشه حقیقت این اسماء. حقیقت اسماء خود ذاته، حقیقت اسماء ذاته. اینا رو ببرید توی ذات، مجردشون کنید، حقیقتشون کنید، نه ظهور حقیقت، خود حقیقت کنید، همشون جمع میشن، میشن واحد، همشون میشن عین هم. آوردین جلوهشون دادید، واحد جلوه کرد، متکثر شد. جلوه ها رو مجرد تر کردید، تبدیل کردید به حقیقت، شد واحد. پس این اسما همون واحدن که کثیر شده، منتها با کثرتش ظهور بیشتر پیدا کرده، از حالت غیبی بیرون آمده، شده ظاهر. پس نحوه تکثر اسما روشن شد. به یکی از این سه بیانه، یا با تکثر نسبت، یا با تکثر تجلی است، یا با خلق، تکثر خلق، خداوند متکثر خلقشون میکنه. در هر سه حال ما این اسما رو آوردیم بیرون ذات. اونی که توی ذاته دیگه ازش تعبیر به صفت نمیکنیم، ازش تعبیر به ذات نمی کنیم، نه اشتباه گفتم، ازش تعبیر به صفت و اسم نمی کنیم، ازش تعبیر می کنیم به ذات. یعنی وقتی گفتیم ذات واجب، این جامعیتش لجمیع صفات هست، اونم تازه جامعیتی ما فوق جامعیت الله. الله یک اسمیست که همه اسما رو جمع می کنه، مستجمع لجمیع صفات الکمال. ذات خدا، این الله هم باز اسمه، پس ذات خدا فوق این اللهه. یعنی اگر این الله جامعه، خدا جامعیتش غلیظتره. اگر این الله مجرده و واحده، خدا تجردش و وحدتش غلیظتره. اونجا دیگه اصلا اسم صفات، اسم اسما برده نمیشه. کمال و توحید نفی و صفاته هن. صفات رو باید از خدا نفی کنید، نگین نکه بگید خدا علم نداره، جهل نداره. این که اصلا توحید نیست، این که اصلا نشناختن خداست. یعنی صفت رو به ما، این که صفت نبینید، همون ذات رو فقط ببینید. کمال توحید اینه که فقط به ذات توجه کنید، حتی اوصاف رو در اونجا مندمج ببینید، به طوری که به وحدت آسیبی نزنه. به تعبیر خود علما گفتن، منظور حضرت امیر اینه که صفات زائده را از خدا نفی کن، نه صفات را نفی کن. صفات زائده رو نفی کن، که بگی نگو خداوند صفات زائده بر ذات دارد، بگو صفاتی دارد که عین ذاته. این عینیت عرض کردن تو مرتبه ذات که غیبه، این عینیت کاملا ثابت است و معلوم. بعد که از ذات میام بیرون، میام تو مرتبه جلوه، تو مرتبه خلق، تو مرتبه نسبت، اونجا کسرات درست میشه. پس این سوالی که شده بود که فرموده بودید من توضیح بدم تکثر اسما رو، یا اینکه چگونه اسما کثیر میشن، چگونه این ذات واحد که حتی حیثیتش هم واحده، فقط حیثیتش حیثیت ذاته، چیزی دیگه نداره، این چطوری متکثر میشه، تکثر رو توضیح دادیم. حالا اگر کسی بخواد یه خورده کثرت رو بیشتر کنه، این جلوه ها رو بیشتر میکنه، یعنی خداوند یه تجلی میکنه، اسماء و صفات درست میشن، تجلی بعد عالم و عقول، تجلی بعد عالم نفوس و مثال، آخرین تجلی میشه عالم ما. پس ما همه میشیم جلوه خدا، نمود خدا، به تعبیر شریعت آیت خدا، همه اونو نشون میدیم چون جلوه او هستیم. همه این کسرات جهان همون واحد است که داره خودشون نشون میده، داره آیت و ظهور درست میکنه، لذا کل جهان میشن ظهور خدا. اون وقت جا داره که خدا بگه اف الله شک کن، این همه جا من خودم رو ظاهر کردم، تو تمام وجودات من خودم رو ظاهر کردم، چطور نمیبینی بازم شک میکنی؟ اف الله شک کن. به نظر من میاد این قوی ترین استفهام انکاریه، اف الله شکون قوی ترین استفهام انکاریه، یعنی استفهام انکاری ما زیاد داریم، هیچ استفهام انکاری به قوت این نداریم، یعنی اینقدر ظهورات زیاده، نه ظهورات زیاده، اصلا هرچی از ظهوراته، که اگر کسی شک بکنه جا داره با شدیدترین انکار بگیم اف الله شکون. خب پس همه کسرات شدن جلوه واحد، بنابراین تعجب نداره اگه ما اسماء کثیر رو جلوه خدا گرفتیم، اونا اولین جلوه هست. ما پایین تر میایم، جلوه های روشنتری میشیم و کسرتمون هم بیشتر میشه. مثلا خداوند با اسمی کوه آفرید، چند تا کوه آفرید با اون اسم تو زمین که خیلی، حالا اگر زمین های دیگه هم داشته باشیم که ظاهرن داریم، تو اونجا هم کوه آفرید، ببینید چقدر کوه آفریده با یه اسم. پس اگر اسما کثیر شدند، جلوه های اسما کثیر اندر کثیر میشند، و ما همینطور، ما همه جلوه های خداییم، یعنی آیتیم، یعنی ظهوریم، یعنی اون نشون میدیم، به تعبیر دیگه، به تعبیر عرفانی، مرآت خدایی. پس تمام جلوه ها کثرت همون واحدن، اینو دقت کنید، تمام جلوه ها کثرت همون واحدن. پس تمام کثرات از اون واحد است، هیچ چیزی در جهان ندارید که جلوه اله نباشد، به تعبیر فلسفی هیچ ممکنی در جهان ندارید که مستند به خدا نباشد، این تعبیر فلسفیه. تعبیر عرفانی هیچی در جهان ندارید که جلوه خدا نباشد، همه جلوه و آیت. بعد اون وقت این بحث پیش میاد که در عالم ما، نه در عالم های قبل از ما، در عالم ما که جلوه خدا هستند، چیزی وجود دارد که در خدا وجود ندارد، این چیز جلوه چیه؟ این جلوه کیه؟ تو تو عالم ما شر وجود داره، تو خدا شری نیست، خیر محضه. این شر جلوه چیه؟ فقط هم تو عالم ماست. حتی گفت در عالم عقول نیست، حتی گفتن در عالم افلاک هم نیست، فقط در عالم عناصره. حالا فرض کن تو عالم افلاک هم باشه، الان این سوال هست که این شری که تو عالم عنصره، این شر از کجا آمد؟ خدا که شر نداشت، خیر محض بود. شما میگید همه چی ظهور اوست، خب این شر هم با ظهور خدا باشه. چی رو میخواد ظاهر کنه؟ شر که نمیتونه خیر رو ظاهر کنه، و خدا هم غیر خیر چیزی نداره، پس این چی رو میخواد ظاهر کنه؟ این سوال خیلی مهمی هم هست که باید جواب داده بشه، در جای خودش هم جواب داده شده. بعضی گفتن شر عدمیه و لازم نیست استناد به چیزی پیدا کنه، به لحاظ به اصطلاح فلسفی، و لازم نیست ظهور چیزی باشد به اصطلاح عرفانی. نه استنادش لازمه که بگید چی اینو خلقش هست، نه ظهور چیزیست که بگید خداوند خیر محض بود، این از کجا آمد. بعضی اینطوری جواب دادن، شر رو عدمی گرفتند، و وقتی شر عدمی باشه اشکال حله دیگه. عدمی که ظهور خدا نیست، عدمی هم چیزی نیست که بخواد مستند به خدا باشه. به لسان فلسفه حرف بزنید میگید چیزی نیست که مستند به خدا باشه، به لحاظ عرفان حرف بزنید میگید چیزی نیست که ظاهر بشه. اما شر عدمیه چطور عدمیه؟ اینم من اشاره میکنم، بحث شر خیلی مفصله. وقتی چاقویی رو کسی در بدن کسی دیگه فرو میکنه، اینجا چند تا امر داره اتفاق میفته. این آدم که چاقو زده بازوش قوی بوده، فلج نبوده، تونسته دست رو بالا ببره پایین بیاره. چاقو صفر بوده، مثل پنبه نبوده که بیاد رو بدن این چاقو خورده پخش بشه و هیچ تأثیری نذاره. این چاقوی صفر برنده بوده که تونسته فرو بره. بدن اون شخص هم مثل سنگ نبوده که چاقو رو در خوش راه نده، بدنی بوده قابلیت انفعال داشته، قابلیت نفوذ داشته، چاقو رو در خوش راه داده. بعد هم سلامت این بدن گرفته شده، یا حیات از این بدن زائل شده. این اتفاقات افتاده. بیام یکی یکی حساب کنیم. این نیروی بازوی این شخص چاقو زننده یه امر وجودی بوده و خیرم بوده. کسی دستش فلج باشه ناراحته، دستش نیرومند باشه میگه خوبه. تازه ورزشکارا افتخارم میکنن که دست ما نیرومند بوده، پس این شر نیست، این خیره، وجودی هم هست. چاقو سفت بوده، اینم برای چاقو خیره، وجودی هم هست. برنده بوده، اینم برای چاقو خوبه. چاقو کن میشه میریم تیزش میکنی، معلوم میشه تیز بودن چاقو چیز خوبیه. بدن این آدم قبول کرده چاقو رو، انعطاف داشته، سنگ نبوده، میتونسته دست بالا پایین بره. اگه سنگ بود که دست بالا پایین هم نمیرفت، چاقو رو قبول نمیشد. اینم خیره، وجودی هم هست. سلامت این بدن از بین رفته، حیات این بدن از بین رفته، زوال حیات، زوال سلامت، شر، زوال هم امر عدمی. ما تمام اینا رو با هم نگاه میکنیم، بعد میگیم چطور این شر عدمیه، شر که وجودیه. ولی وقتی تحلیل میکنیم، وجودیاشو کنار میذاریم، اون آخری رو که شر واقعیست پیدا میکنیم، میبینیم عدمیه. خب شر امریز عدمی و استناد به خدا نداره. اینو بعضی گفتن، بعضی ها طور دیگه جواب دادن، گفتن که این عالم عالم حرکاته و تصادم متحرکات. عالم عقل هیچ حرکتی توش نیست، به تبع تصادمی توش نیست، شری تو اونجا تولید نمیشه، اونجا خیر محض. عالم افلاک عالم حرکت هست ولی تصادمی توش نیست، اونجا شر نیست. در عالم ما هر دو هست، هم حرکت هست هم تصادم و متحرکات هست، شر تولید میشه. و این طبیعیه، نمیشه جلوشو گرفت. حالا یکی از دو راه هست، یکی اینکه خداوند، یکی از سه راه هست. یکی اینکه خداوند عالم ما رو خالی از حرکت بیافرینه، یا اگر حرکت بشتاد خالی از تصادف بیافرینه. میگیم که خدا عالم خالی از حرکت رو که عقل آفرید، اگه عالم ما رو خالی از حرکت بیافرینه همون میشه دیگه، یه عالم جدیدی نمیشه. وقت این قسمت از فیض جاش خالی میمونه. خدا این فیض دیگه حفاظه نکرده، عالم عقل حفاظه کرده، عالم مادر حفاظه نکرده، چون عالم مادر هم همون جور به صورت عقل آفریده. وقت این با وجود خدا نمیشه، هر جا که امکان وجود هست خدا وجود میفرسته. حالا تو عالم ماده امکان وجود است، شما میگید عالم ماده رو خدا عالم عقلش کنه، خب عالم عقل میشه دوتا، عالم ماده هم جاش خالی میمونه، این با وجود خدا نمیشه. میگید که این عالم رو دارای حرکت کنه ولی از تصادف خالیش کنه، میگیم خب عالم عنصر میشه عالم افلاک. بازم همین اشکال پیش میاد که عالم افلاک دوتا میشه، عالم عنصر جاش خالی میمونه. پس این راه مسدوده، این راه مسدوده که خداوند بیاد عالم ما رو تبدیل کنه به اون عالم. توانستنش میتونه، اما این باجودش نمیشه، لازم میاد که این عالم عنصر رو محروم از وجود کنه و این درست نیست. خب پس این راه بسته است. راه دوم اینه که خداوند اصلا از خیر این عالم بگذره، نیافرینتش، چون میگه تو شر وجود داره پس من نیافرینمش. این راه هم مسدوده، چون تو این عالم چقدر خیرات هست، چقدر خیرات هست. خیرات رو با شر مقایسه کنید، اصلا شرور انقدر کمن در مقابل این خیرات که شاید به حساب نیاد. و خداوند به خاطر شرور قلیل بیاد خیرات کثیر رو تش بکنه، این میشه شر کثیر. خدا میخواد شر قلیل نیافرینه، خیرات کثیر ترک میشه، یعنی شر کثیر درست میشه. به جای اینکه شر قلیل رو میخواد شر قلیل درست نکنه، شر کثیر درست میشه، یعنی بدتر میشه، نتیجه معکوس گرفته میشه. پس این راه هم بسته است. راه سوم اینه که خداوند میفرماید من میدونم که این عالم خیر کثیر داره، شر قلیل داره، به خاطر اون خیراتش خلقش میکنم، شرورم ضرورتاً خلق میشوند، شرورم ضرورتاً خلق میشه. خدا به شر رضایت میده، اما رضایت بالعرض، یعنی چون خیراتو میخوام شرم راضی شده، چون خیراتو صادر کردم شرم صادر کردم. منطقه صدور، صدور بالعرضه، نه صدور به ذات. صدور اگه صدور به ذات باشه اختزا میکنه که مصدر هم دارای این صادرها باشه، اما اگه صدور صدور بالعرضه اختزا نمیکنه که مصدر دارای این صادرها باشه. خدا دارای شر نیست ولی شر رو صادر میکنه. بنابر اون توضیحی که این حالا حرف فلسفی بود که خدا شر رو صادر میکنه منطبع الارض، اگه حرف رو ببریم عرفانیش کنیم جواب خیلی راحتتر و بهتره. میگه که خب خدا که جسم ندارد، چگونه این جسم را آفرید؟ قاعده میگه موتیشه فاقدشه نیست. خب خدا موتی جسمه در حالی که فاقد جسمه. حالا اینجا هم خدا شر نداره، چطوری شر آفرید؟ همین اشکاله. چی جواب میده عارف؟ چی جواب میده؟ میگه خداوند، یا مثلا فیلسوف میگه که علت باید از سنخ معلول، معلول از سنخ علت باشه. خب معلول که ما هستیم جسم داریم، خدا اگه بخواد مسانخه ما باشه اونم با جسم داشته باشه، در حالی که نداره. این قاعده مسانخت، قاعده موتی شیء فاقد شیء، اینا همه مشکل پیدا میکنند. جواب چیه؟ جواب اینه که یه نقایصی لازمه تنزله. مثلا این مطلب علمی و عقلی که ما داریم توش صوت نیست، توش مرکب نیست، ولی وقتی تنزلش میدیم توش صوت میاد، مرکب میاد، مینویسیمش. این صوت و مرکب و اینها توی اون اصل نیست، لازمه یه تنزلاته. وقتی تنزل داده میشه یه چیزه همراهش هست، یه لوازمی پیدا میکنه. اون لوازم به جعل مستقل جعل نمیشه. وقتی اربعه رو جعل میکنیم زوجیت جعل میشه، نه ما جزئیات رو جعل کنیم. خداوند وقتی این خیرات رو جعل میکنه، اون شرور چه لوازمن میان، نه خدا شرور جعل کرده، نه جعل وزاد، نه جعل ولرز. البته اینجا مجعل ولرز میشه بگید هست، چون وقتی من اربعه رو جعل میکنم زوجیتم ولرز جعل میشه. خب لوازم دیگه خدا جعل نکرده، پس شرور رو اینطور نیست که مستقل خدا جعل کرده باشه. جعل مرکب نیست، جعل بسیطه. یعنی خیرات رو جعل کرده، لازمه یه بعضی خیرات شرور شدن. خداوندم وجود من و شما رو داده، چون این وجود وجود ناقصه، خیلی پایینه، لازمش اینه که با جسم باشه. اینطور نیست که خدا جسم رو مستقیم خلق کرده باشه، خدا اون وجود ناقص رو خلق کرده. اون وجود ناقص لازمش اینه که همراه جسم باشه، ولذا جسم درش هست. پس اینطور نیست که بگید خدا مستقیم و با جعل واقعی، نه جعل بلرز، با جعل بذات جسم خلق کرده. بله اگه با جعل بذات جسم خلق میکرد، هم سنخیت اقتضا میکرد که خودش جسم باشه، هم قاعدهی که میگو موتی شی فاقد شی نیست اقتضا میکرد که خدا جسم باشه. ولی چون جعل بلرزه، یا به تعبیری دیگه این نواقص لازمه این وجودند، هیچ کدام از دو قاعده آسیب پیدا نمی کنه. و همچنین می تونیم بگیم شرم چون لازمه خیر بوده صادر شده، پس صدور بالعرض داشته و صدور به ذات نداشته، لذا اقتضا نمی کنه که در خدا هم شر وجود داشته باشه. همونطور که صدور جسم اقتضا نمی کنه در خدا جسمیت باشه، صدور شر هم اقتضا نمی کنه که در خدا شریعت باشه. من بحث شر رو که حالا به مناسبت پیش آمد خیلی کوتاه مطرح کردم، بحث شر خیلی مفصل تر از این هست. بعد اون وقت وارد اعمال انسان میشیم، شرور اونجا هست، بعد وارد قیامت میشیم، عذاب اونجا هست، اون خودش نوعی شر به حساب میاد. این همه باید جواب داده بشه. اینا دیگه چون مورد بحث ما نبود مطرحش نکردن. اگر یه وقتی باب شر رو، بحث شر رو خوندید، اونجا ها باید این مطالب براتون روشن بشه. پس تو این جلسه که یه خودم طول کشید، ما تونستیم تکثر اسما رو توضیح بدیم، اونم با بسیاری از این حواشی. ولی نمیشد، من نمیتونستم بدون این حواشی مطلب رو توضیح بدم، ناچار بودم تو این حواشی هم وارد بشن. پس یه بحث بیشتر نگفتیم و اون که چگونه اسما که این ذاتند و به خاطر عینیت با ذات یه چیزند، همشون یه چیزند، با ذاتم با اونا یه چیزه، چطور شده کثرت پیدا کردن؟ توضیح دادیم، یا با توجه به کثرت نسبت، یا با توجه به کثرت تجلی، یا با توجه به خلقت‌های متعددی که خداوند نسبت به اسما داشته. چه گفتیم هر سه رو میشه به هم ارجاع داد، منتها بگیم یکی زبان روایت بوده، یکی زبان عرفان بوده، یکی هم زبان علمای عقلی بوده، که سه تا بیان باشد برای یه مطلب. علی حال کثرت اسما و صدور کثیر از اون واحد تقریبا روشن شد. عجزت ان نعتی هو هم الواصفین، اون عجز رو من میخواستم توضیح بدم، دیگه فرصتی برای توضیحش نیست، که عجز از اوصاف، عجز از نعت یعنی چی؟ انشالله اینو جلسه آینده یادمون باشه توضیح بدیم.